أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنایی را که برای حرکت و رساله حرکت جوهریه حضرت علامه رفیع قزوینی قدس سره نقل فرمودند، در ادامهش می‌فرمایند که این معنای حرکت را تعبیر می‌فرمایند به معنای خاص. این حرکت را دو تا معنا است، یکی حرکت به معنای عام و دیگری حرکت به معنای خاص. حرکت به معنای عام مطلق تغییر رو میگن، شی وقتی درش تغییری حاصل بشه تعبیر میکنن که این شی حرکت کرده. حالا میخواد به صورت تدریجی درش تغییر حاصل بشه یا به صورت دفعی، اما حرکت به معنای خاص اون تغییر تدریجی رو تعبیر میفرماین که به تدریج شی از نداری به سوی دارایی بره و دم به دم کمال را که ندارد کسب بفرماید. ولذا خروج شی از قوه به فعل که از نداری به سوی دارایی به نحو تدریج را تعبیر می‌فرمایند، حرکت در اصطلاح خاص فلسفی که به این معناست. به الله اگر شیء درش تغییر حاصل بشه به صورت دفعتان، اون دیگه تعبیر به حرکت اصطلاحی نمیشه، اون رو به یک تعبیر می‌فرمایند حرکت به معنای عام، یا تعبیر می‌فرمایند تغییر، که در اون صورت حرکت به معنای عام مرادف با تغییره. که عبارت را ملاحظه می فرمایید، اکنون بدان که حرکت را معنی عامیست و معنی خاصی. معنی خاصش خروج از قوه به تدریج است. این کلمه تدریج الان فارق بین معنای عام و خاصه. بلا حرکت به معنای عام هم خروج شیء از قوه به فعل، منتها نه به صورت تدریج. تدریجا هست مانند نهار که کم کم رشد می کند تا درخت می شود، که همان اصول تدریجی است. یا بگیم که حرکت خروج شیء از قوه به فعل تدریجا، این یک جور عبارت بود. یا به عبارت این که حرکت یعنی حصول تدریجی شی، که الان این درخت به واسطه حرکت درخت شد. یعنی چی؟ یعنی تدریجا حاصل شده در طی 5 سال، 10 سال، 1 روز، 10 روز، مثلا هر مقدار زمانی که در مسیر حرکتش گرفته. و معنی عامش مطلق خروج را حرکت می‌گویند، حالا چه بخواد به صورت تدریج باشه یا به صورت تدریج نباشه. ناگهانی مثلا تغییر در شی حاصل بشه. حالا به عنوان مثال اگر تمثیل دیگه هم بحث قرآنی هم برای عزیزان حل بشه، که یه وقتی مثلا یه عصایی رو آدم بندازه در خاک زمین، کم کم تبدیل به خاک میشه، تا چند سال طول بکشه که این عصا خاک میشه، بعد دوباره از همون زمین یه درختی رویده میشه مثلا، و از اون درخت میوهی آورده میشه و اون میوه را یه انسان تلاقل کنه. حالا چند سال باز طول بکشه که از اون زمین درخت برویه و درخت چند سال طول بکشه بارور بشه، میوه بیاره و میوه را یه انسانی تناول بکنه و بشه نطفه او، و بعد از نطفه شدن پس اگر منتقل بشه به جهتان مادری و اونجا تبدیل بشه به یه فرزندی مثلا. الان میشه بفرمایید که اون عصا تغییر پیدا کرده شده این کودک، اما به تدریج، خیلی تدریجی، به تدریج. و همین وزان را طی بکنید، عصا را بندازید در درون دریا، یواش یواش تبدیل بشه، مثلا پوسیده بشه، چه بشه، تبدیل بشه به آب. پس تغییر تحول پیش بیاد، تبدیل به آب بشه، از اون آبی ماری ارتضاق کنه، آب بخوره، تشنه شده آب خورده و اون آب شده نطفه مار، تخم مار، و از اون مار و از تخم اون ماری سر در بیاره. میشه گفت که این عصای فضایی فلون سال الان شده مار امسال، 100 سال قبل، 500 سال قبل. اینو میفرمایید حرکت تدریجی. اما یه وقتی هم به یه معجزه یک کسی همین عصا را در یه آن واحد انسان کامل تصرف در ماده کائنات میکنه، میتونه که از این عصا که ماده ای داره به صورت جسمیه نوعیه ای که انشاءالله از درس 39 به بعد میکنیم، 37 به بعد، از اون صورت جسمیه عصایی بودن را، جمادی را بگیره و به صورت جسمیه نوعیه ماری را عطا کنه. که الان عصا را تا اراده بفرماید، اذا شاء ان عمل عملو عملو، و در جا عصا از اژدها بشه. این هم الان عصا از قوه به فعل آمده، از نداشتن نبودن اژدها به اژدها آمده، یک مار فضایی شده. اما می فرمایید دفعیه، این که دفعیه، این خروج شیء از قوه به فعل تدریجا در اصطلاح فلسفه دیگه نیست، ولی حرکت به معنای عام برش صادق هست. برای اینکه تغییر حاصل شده، اما تغییرش دفعیه، نه به صورت تدریجی. که اگر همین عصا میخواست به روند طبیعی بشه ما، خیلی طول میکشید، چند صد سال شاید طول میکشید. تازه اگر مثلا تعلق نظام هستی، اراده عالم بر این باشه که ایشون فرد آینده این مسیر رو طی کنه به اون نقطه برسه، چه بسا عصا رو بندازیم و تبدیل به خاک بشه، تبدیل به آب بشه و مار نشه، چیز دیگری بشه. اما اگر فرض بخواد بشه، در طی چند صد سال شاید طول بکشه. اما اینجا چطور؟ در یه آن واحد این میشود تغییر دفعی. ولذا حرکت، اگر بهش بگیم که این عصا حرکت کرد، اژدها شد، حرکت اصطلاحی نیست، حرکت اصطلاحی فلسفی که از نفس به سوی کمال رفته است به صورت تدریجا، این دیگه برش صادق نیست. ولی حرکت معنای عام چرا؟ این عصا هم حرکت کرده، اژدها شده، اما حرکت نه به صورت وصول تدریجی، بلکه به نحوه دفعی. و معنی عامش مطلق خروج را حرکت می نامند، مطلق خروج. حالا میخواد خروج به صورت تدریجی باشه یا خروج به صورت دفعی باشه، چه این خروج تدریجی باشد و چه دفعی. همین که شیء از قوه به فعل آید، این خروج را حرکت میگویند. خود این خارج شدن از نفس به کمال رو میگیم حرکت، اون خروج را حرکت میگویند. که اگر این خروج به صورت تدریجی باشه، حرکت به معنای خاص، اگر خروج به صورت دفعی باشه، حرکت به معنای عام که مرادف با تغییره، چون تغییر اعم از حرکت اصطلاحیه. فرق بین حرکت در فلسفه با تغییر اینه که حرکت خروج تدریجیه، تغییر تدریجیه،
اما تغییر چه میخواد تدریجی باشه چه میخواد غیر تدریجی باشه. ولذا معنای عام حرکت با تغییر با همدیگر البته یک معنا هم ردیف هم، و حرکت به این معنی عام مرادف با تغییر. این رو هم از جناب حضرت فاضل تونی در رساله الهیاتشون آوردن که اون هم استاد دیگر شریک است آقا رحمت الله علیه علیه. حالا میرسیم به درست دوستان. ما هم به یاد اون ایام عبارت رو میخوانیم. بسیار خرسندم که باز 13 رجب 1396 هجری قمری گویا دو سال قبل از وفات مرحوم آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی باشه که به ادراک حضور شریف دوستانم نائل شده ام. بحث ما در حرکت و تعریف اون بود. لازم است که به درس‌های گذشته مروری بفرمایید. تا اندازه ای اینجا دیگه ویرگول نمیخواد یا مگر اینکه چه بذاریم که اتصال الا نقطه میخواد بفرمایید. تا اندازه ای درباره حرکت روشن شده ای و چنان که در پایان درس پیش گفته ایم این بحث دنباله دارد و موضوع حرکت به چندین شعبه منشعب می شود. حالا پایان درس پیش گفتیم یعنی در مقام فرمایششون که نوعاً آقا در درس‌های همین معرفت نفس کتاب عاقل و معقول این کتاب ها برای عزیزان حدود 40 دقیقه 50 دقیقه صحبت می فرمودن بعد دیگه آخر 10 دقیقه املا می فرمود از اینجا می نوشتن خلاصه که مثلا امروز درست چی گفتی؟ در 500 400 کمتر بیشتر آیون می نوشتن به این صورت درستانه و هم و چنان که بله به موضوع حرکت به چندین شعبه منشعب می شود. اکنون استیفای در همه جهات اون را سزاوار نمی دانم اگرچه امید است که در دروس بعد کم کم بتوانیم اونها رو عنوان کنیم. بله خود تو متن حرکت هم کم کم خوابیده است دیگه، خیلی شیرین هست یاده شده که باز چون حرف از حرکته، حرکت تدریجی دیگه، حالا خود بحثش هم تدریجی هم کم کم بتوانیم اونها رو عنوان کنیم که بعد دیگه در کتاب یه مقداری عنوان شد اما انشعاب یعنی استیفای تمام شعب بحث حرکت را دیگه از همون موقع هست آقا در دست داشتن این کتاب را، این کتاب گشتی در حرکت که الان به این صورت چاپ شده. این در حدود شاید بیش از 30 سال در خدمت آقا همینجور نوشتجاتشون را فراهم می کردن از این ور اون ور یاد داشت ها مأخذ کتاب ها برداشت های خودشون اینها را تا کم کم جمع آوری شده به صورت کتاب در آمده. نوعاً کتاب های آقا این طوریه، نوعاً کتاب هایی را مثلا یک دفعه دست به قلم بکنن کتاب بنویسن این طوری کم حالت تحقیقی سنگین داره. سالیانی نوع کتاب ها این طوری بود، از همه اول که وارد کار طلبگی شدن حالت پوشهی داشت کار آقا، اصلا به ذهن مبارکشون می آمد یه کتابی در حرکت بنویسن، کتابی در معرفت نفس بنویسن، کتابی در ریاضیات بنویسن، پوشهی مخصوص به این موضوع خودشون می گرفتن. هر کجا یاد داشتی عبارتی مأخذی در مسیر درس تحقیقات پیش می آمد، چه در درس اساتیدشون چه در هنگام تدریس خودشون کتابها را یا احیانا بارقه هایی که در مسیر علمی براشون پیش می آمد تمثلات حالات اینها دیگه در اون پوشه مخصوص خودش یادداشت می کردن.
که الان نوعاً کتاب‌ها تنظیم میشه، همون پوشه‌هایی رو که از قبل یادداشت‌ها جمع‌آوری شده، اینها را سر صورت میدن به کتاب در آمده میشه که دیگه تحقیقات بیش از 30-40 سال نوعاً کتاب‌ها که وزین روی حساب کتاب‌ها پیاده شده که تحقیقی باشه. مگر حالا یه وقتی بعضی از کتاب هایی باشه که یا رساله هایی باشه که کتاب نوعا نیست، رساله که بر اساس پیش آمده احوال ناخودآگاه یک تعبیری کتاب یا رساله نوشته می شود، شبیه رساله شریف صد کلمه که دیگه بعد از نماز ظهر و عصری حالشون منقلب شده بود، همینجور هی می آمد از درون خودشون و این رو به صورت شما رو گذاری که فرمودن خط و کلمه شده و دیدن که از خودشون برخواسته، از شؤون وجودی نفس ناطقهشونه و اون چرا که در نهان خانهشون نهفته بود گوشه ای از اونها خودشون نشون داده، دیگه گفتن چه بهترین که بگیم پس خط و کلمه در خود نفس، در معرفت نفس و میخواید خودتون بشناسید ببینید که اینجوری هست شؤون وجودی انسان. بله نوعا دست به قلم دیر میشن، خیلی دیر دست به قلم میشن، برخلاف متعارف که تا یک مثلا چند سبایی کتابی چیزی خونده بشه زود دست به قلم بشه، آدم کتاب بنویسه مشکل. و ایشون این طوری سیره داشتن، خیلی دیر دست به قلم می شدن. نوع کتاب ها همین طوریه، بیش از 30 سال 20 سال این کتاب ها در دستیشون بود در تحقیقاتشون. این طور باشه در مسیر تحقیقات خیلی عزیزان آدم عجیبه، خصوص درس و وقت داشتن و در کنار درست و بحث و تعلیم و تدریس و تحقیقات اینها آدم دست به قلم بشه، قلم خیلی معمولا قوی در میان. این غیر از اینه که مثلا کسانی که به درس و بحث مشغول نباشن، همینطوری موضوعی رو در نظر بگیرن، از اینجا و اونجا برداشتایی از خودشون کتاب بنویسن، نوعا این گونه کتاب ها قوی در نمیان و بقایی هم ندارن. از این گونه کتاب ها فراوان هم نوشته میشه، منتها یک تعبیر جان نداره و انسان باید محصل باشه، خمیره انسان را تحت تحصیل تشکیل میده. این طوریست اصلا، تنها موجودی که محصل نیست خداست، اون معلم حقیقیه که اهل تحصیل نیست. ولذا در بین قدما میخواستن شخصی را بستاین، او را در فضل در کرامت اینها، مثلا میگفتن فلانی محصله. الان یه مقداری این لفظ محصل بین ما کمرنگ شده، مثلا خیال میکنیم که محصل یعنی آدمی که داره چاکر کتاب میکنه، نه، اونهایی که محقق میشدن مثل جناب خواجه طوسی را اصطلاح می ساختن که ایشون محصله، از اهل تحصیله. اینجوری بزرگان را تعبیر می فرمیدن به محصل، ولذا خواستن جهت تکریم کسی را بستاین، می گفتن فلانی محصله، فلانی اهل تحصیله، در مسیر تحقیقات و تعلیم و تعلم و می گیره حقایق را اینطوری. و اگر در مسیر تحصیل یه مقداری فضلی کمالی به دست می آوردن که این کمال در ایشون جا می کرد و در حقیقتشون پیاده می شد، تعبیر می فرمودن که حالا فلانی فاضل شده، فاضل شده، اهل فضل شده، کمالی به دست آورده و نتیجه تحصیلاتش اینه که فضائلی رو کسب کرده. و یه مقداری باز بالاتر که می آمدن، هنوز قوی تر می شدن، تعبیر می فرمود دیگه از کسبهایی که کرده، فضلی که به دست آورده، خودش میتونست این رو همانند یک قوهی و قوه استنباطی به کار بگیره و حقایق را بفهمه و برای دیگران به تحقیق بکشونه، تعبیر میفرمودن فلانی دیگه محقق شده، اصل تحقیق این خیلی بالاتر میامن. و خیلی دیگه علم در طرف جا میکرد و انباشته میشد و از هر جهت علم او را فرا میگرفت و پر میشد، دیگه تعبیر میفرمودن آقا فلانی دیگه علامه شده. علامه تقریبا دیگه مستوعب میشد یا مستوعب میشد، هم خودش تمام علوم و فنون رو فرا میگرفت و هم علم او رو فرا میگرفت، غرقش میکرد. دیگه او رو هر چی نگاه میکردی علم میبینی و او هم هر چی از دهنش بیرون میریزد، از حرفش، از کلامش، از رفتنش، از خوردنش، از برخوستنش، از پنهانیش، از آشکاراش، یک پارچه علمه. اصلا یه طوری است که از اون غیر علم چیزی صادر نیست و تمام حالاتش همه حالات انسانیه، کمالات علمیه. دیگه این جور مستوعب که بشه، تعبیر میکنن دیگه علامه شده، علامه شده. و طوری دیگه ماشاءالله بشه که اصلا او رو نگاه میکنی مثل این که خدا میبینی دیگه. و این طوری بله حالا میگفتن که دیگه آیت الله العظما شده. منطقه الان دیگه این الفاظ همینجور بله خیلی مفت داریم خرجش میکنیم، همینجوری حرفشو میزنیم، اما به سر این الفاظ رسیدن نیست. ولذا فرمودن که در روایات هم داره که آیت الله العظما را فرمودن که اون صفت امام معصومه. در زیارت مولودیه حضرت امیر المؤمنین خیلی سنگین عزیزان من، اون زیارت برای شناسایی جناب امیر المؤمنین خیلی خوبه و به خصوص که انسان تمام اون جمله های زیارت همه اشاره به سرگذشت تاریخی و فضائل جناب امیر المؤمنین، جناب مرحوم شیخ عباس قمی علیه الرحمه. این رو در مفاتیح الجنان آوردن، زیارت مولودیه امیر المؤمنین علیه السلام. حالا نگاه بفرمایید، حالا خیلی سنگینه. و فرمودن که هر کسی کاری داره گرید، نه اینکه فرمودن در روایت که هر کجا به مشکل گیر افتادی جناب پیغمبر اکرم در جنگ گویا تبوک بود که خیلی بر اصحابشون سخت گذشت، اینها گویا در اون جنگ بود یا جنگ دیگر الان مردد شدم یا داشت داریم، در اونجا فرمودن که هر کجا به مشکلی برخوردید ناد علی جان علی صدا بزن، که به تعبیر شریف آقا فرمودن که این ناد علی جان که جناب رسول الله به اصحاب می فرماید به هر مشکلی افتادی، به هر سختی افتادی ندا بزنید علی را، ناد امر ندا کنید، صدا بزنید علی را. و چون علی مظهر ولایت مطلق هست و مراد لذا مراد از صدا زدن علی یعنی ولایت، یعنی ولایت رو صدا بزنید، از روح ولایت استمداد به طلبی. حالا این زیارت مولودیه استمداد به طلبی، حالا این زیارت مولودیه دیگه سلام بر امیر المؤمنین به الفاظ سنگین، که یکی از اون الفاظ شریف اینه که السلام علیک که انتل آیت الله الکبرا، که جنابانی آیت الله الکبرا هستی و یا آیت الله العظما، که الان در سر زبونهای ما خیلی مرسوم شده، آیت الله العظما، آیت الله الکبرا، هر دوتاش درسته، چه اینکه اسمت الله الکبرا هم راجع به حضرت آمده و خیلی فرمایشات دیگر. و یا فاطمه الحسا هم آمده که سنگریزه را مه کرده و داستانی داره، فاطمه الحسا داستانی داره از جناب ام ایمن یا ام سلمه که میگوید به محضر مبارک پیغمبر تشرف حاصل کردم و از آقا پرسیدم که آقا جان ما بعد از شما کی را به عنوان جانشین ولی شما قبول داشته باشیم؟ اینها آقا فرمودن که سنگریزه بیار. سنگریزه آوردن، این سنگریزه را آقا به دست مبارکشون خود کردن، خمیر کردن، روایت داره عجیب خمیر کرده. بعد چطور خمیر و نون درست میفرمایی؟ روی نون نقش میزنید، ماه میزنید، چه؟ بعد آقا روی این خمیر را، خمیر سنگریزه را ماه زده. بعد فرمود ام ایمن یا ام سلمه هر کسی که اینجوری بتونه انجام بده ایشون جانشین من. ام سلمه یا ام دیگه این راوی میفرماد که آمدم مستقیم باریک الله به جان میدید که دیگران این هنر رو ندارن، اینها نمیتونن این کارو بکنن. رفتم به منزل جناب امیرالمومنین علیه السلام، عرض کردم این که آقا جان ما بعد از پیغمبر باید به طرف کی بریم؟ فرمود سنگریزه رو بیار، دل رو جان رو ببین، حساب داره همه چیز برای خودش. سنگریزه آورد، همون کاری که پیغمبر کرد جناب امیرالمومنین انجام داده که اسم این کار را میگذارن یا خاتم الحسا. حسا سنگریزه، خاتم مف کننده، نقش بند، ای نقش بند و مف کننده سنگریزه. ولذا ایشون راوی میگه من متوجه شدم که دیگه جانشین پیغمبر ما ایشونه، هنوز حرف قدیر خمینا پیش نیامده که اون روز از سمیر معرفی بشه و باریکالله به ایشون جانشون ایشون زنده بود. بعد به خدمت امام حسن رفت همین بود، خدمت حضرت سید و شهدا رفت دید همین، همه همین کار رو انجام دادن. قرار این زیارت مولودیه سروران من خیلی خیلی ارزشمنده، خیلی حساب داره و فرمودن هر مشکلی که دارید این زیارت رو بکنید، پایان این زیارت عبارتی داره، پایان این زیارت عبارتی داره که آدم به محضر مبارک حق تعالی به واسطه امیرالمومنین عرض میکند خدایا بین من و بین مقصود من، مشکل من، یه گناهی حائل شده که من میخوام از دست این حجاب گناه در برم به اون مقصودم برسم، نمیتونم چون امکان نداره یک کسی عهد گناه نباشه و به مقصودی که اراده بفرماید نرسه، این راه نداره. بعد نفرمایید که چرا اهل بیت اینا اون مقصودی که چیز نخواستن، ادب مرداب داشتن، خیلی چیزها مقصودشون نبود، نمیخواستن. ولا امکان نداره یک کسی چیزی رو بخواد و بین او و بین اون چیز گناه قائل نشود و ایشون به اون مقصد نرسد، امکان نداره، این راه نداره. ولذا فرمود در پایان اون زیارت مولودیه که خدای بین این من و بین اون مقصود من و بین جنابالی یه گناهی حائل شده که من از دستیشون میخوام در برم، گرفتار شدم و شما یه جوری لطف بفرمایید این حجاب رو بین من و خودت بگیر که من بهت برسم، خیلی حرف داره اونجا. حالا حرف از اینجا پیش آمد که باید اهل تحصیل بود تا کم کم محصل فاضل بشود و فاضل محقق بشود و محقق به سرحد آیت الله العظما برسد، به سرحد علامه برسد. این الفاظ همه روی حساب بین آقایانه، منتها بعضی از آقایان هم فرمودن به این که به جهت احترام به ائمه بعد از ائمه معصومین دیگه این لفظ آیت الله العظما رو به کسی نگویی، بعد اینجوری فرمودن. بعضی هم فرمودن نه خیلی همچین چیزی نیست و به کسانی که در مسیر ائمه هستن و در طریق علم اونها هستن و فهم حقایق اونها هستن، از باب این که اینها هم شؤون امام معصومن، میشه که اسم صاحب شأن را روی شأن هم بگذارید، همونطوری که به امام معصوم میفرمایید آیت الله العظما که در این زیارت مولودیه بحث تعمیر میفرمایید، به این کسانی که در مسیر معصومین هستند و به حقیقت در خدمت اون آقایان هستند، به اینها میشه گفت مثلا آیت الله العظما. خیلی و حرفی نیست و این درستم هست. ولی دارا میبینید یه علما را جنبه تکریم، اونی که دیگه خیلی مثلا به نظر مردم قوی شده، میگن که آیت الله العظما مثلا فلان بین آقایان مرسوم شده. خیلی نداره،
شبیه خاتم ولایت مطلقه را میمونه، چون راجع به حضرت صغیرة الله سلام الله علیه فرمودن که خاتم ولایت مطلقه یا خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد میبینید در کتاب ها که مثلا به جناب ابن عربی هم گفته شده خاتم ولایت محمدیه صلوات الله سلام علیه و آله، و بعضی از آقایان دیگر و هم شاگرده هاشون اونها را به صورت خاتم ولایت سپیده هم، و بعضی از بندگان خدا افتادن به جان جناب ابن عربی و به جان بعضی از شاگرده هاشون که بله شما یا خود جناب ابن عربی هم مثلا در کتاب ها در اینها جناب عیسی مسیح را به خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم ستوده. بعضی ها اشکال فرمودن از جناب شیخ که بله ایشون مسلمان نیست و شیعه نیست و قائل به امام زمان نیست. این فرمایش ها والی که حرف جناب ابن عربی خیلی شریف، خیلی سنگین، به جهت این که در روایات ما فرمودن که با ظهور حضرت بقیت الله سلام الله علیه که خاتم ولایت هست، حضرت عیسی هم که زنده هست در آسمان چهارمه، به اینها هم معنا داره و سر داره. یعنی چه آسمان چهارم؟ یعنی چه زنده بودن جناب عیسی مسیح؟ یعنی چه؟ فرمودن که با ظهور اون حضرت جناب عیسی مسیح هم از آسمان چهارم نازل می شود. احادیث داری و به محضر شریف حضرت بقیت الله تشرف حاصل می کند و بهش می فرماید، عرض می دارد که آقا گرچه من یکی از پیغمبران الهیم، اما من پیغمبر اصل خودم بودم، الان اصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اصل جد شما. دوران پیغمبری ما مقطعی بود، گذشت، در اون مقطع زمانی بود، من دیگه الان پیغمبر تشریعی اون طوری نه، چون پیغمبر نبوت تشریعی به واسطه پیغمبر اکرم ختم شده، اون آقا خاتم نبوت مطلقه. ولذا این سمت حتی به جناب حضرت امیرالمؤمنین هم داده نشده، با اینکه خاتم ولایت مطلقه هست، اما می فرمایم خاتم نبوت مطلقه و مقیده و اینها نخیر. بعد این آقا به محضر آقای حضرت بقیت الله عرض می کند آقا جان جد شما دیگه نبوت رو ختم کرده و الان دور ولایته، اصل ولایته، و اگر هم نبوتی مطرح باشه اصل نبوت پیغمبر شما. به ایشون هم نبوت رو به اتمام رسونده، ولذا بعد از نبوت اصل ولایته، ولایت باقی برقراره و جنابالی خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هستی و من هم شأنی از شؤون این ولایتم و جناب ابن عبی هم اگر جناب عیسی مسیح را فرمود خاتم ولایت پیغمبره، این نه به این معناست که جناب محی الدین هم مثل بعضی های دیگر که قائل شدن که اون نفری که در آخر الزمان میخواد بیاید همون جناب حضرت عیسی در آسمان چهارمی که زنده مونده بود بعد از پیغمبر میآید. قبول میاد، اما نه که این اندازه باشه. اونی را که مردم در انتظار ایشون هستن همین حضرت بقیت الله سلام الله علیه، و چون انتظار ایشون و فرج ایشون فرج مطلقه هست، لذا
فرج حضرت عیسی هم فرا میرسه. اون بزرگوارم یعنی ما الان در انتظار جناب عیسی هم هستیم، چرا نباشیم؟ پیغمبر خدا، انسان کامل، انسان عرشیه و خلیفت الله بود، ولی الله بود، حجت الله بود. ما منتظر حضرت جناب عیسی هم هستیم، ایشون رو زیارت کنیم، اخلاق ایشون، خلق و خوی ایشون، رفتار ایشون، گشایش ایشون. اما فرج عیسی فرج مقید است، محدود است. اونی که فرج مطلق است فرج حضرت بقیت اللهه. ولذا وقتی اون آقا که فرج اطلاقی دارن تشریف فرما شده ان، حضرت عیسی هم تشریف فرما می شون. اما دیگه عیسای تابع، عیسای مطبوع نیست، عیسایی که به محضر مبارک حضرت بقیت الله مشرف می شود و این تعبیر را عرضه می دارد که انت امیر الامرا، جنابالی دیگه امیر امیرانی، لطفون چطور فرمایی، امرون چطور بنمایی، من هم در خدمت شما. ولذا وقتی حضرت به نماز می ایستد در مکه مکرمه، حضرت عیسی مسیح جزء مأمومین اون حضرت است که در محضر اون حضرت تشرف صلاتی پیدا می کند و صلات افضل الاعمال و نماز افضل الاعمال، که ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا. و حضرت عیسی سلام الله علیه افتخارش به این است که به امامت حضرت بقیت الله نماز می گذارد. افضل الاعمال رو در خدمت امامت اون حضرت تشرف حاصل می کند در این نشأه طبیعت، به طوری که مردم ببینند. بلا الان هم مأموم اون آقا، الان هم جناب عیسی مسیح مأموم حضرت بقیت الله. خب حالا یک کسی که این جور تابع آقاشه، این تو تابع آقاشه، ولذا در عرب لفظ مولا در دو جا استعمال شده، هم در عبد استعمال شده هم در خود آقا. حالا چقدر کتاب ها میخونید که میگوید مثلا جون مولای عبادت، جون مولای عبادت. مولای اینجا یعنی چه؟ یعنی غلام، یعنی غلام. در نصاب داشتیم که مولا دو تا معنا داره، گاهی به معنای آقا هست، همینی که میگیم مثلا علی مولای ماست، پیغمبر مولای ماست، حسین مولای ماست، این یکی مولا به معنای غلام است که میگیم جان غلامه، که مولای عبیده، غمبر مولای علی. یعنی این جناب غلام، این آقا به اندازه این محض در آقای خودشه که اصلا مثل این که آقا، اصلا شما غیر از آقا چیز دیگر نمیبینید. غلام عرض کردن باید به معنای غلام پی بود، این اندازه نخیر که یک نفر غلام باشه. ولذا جناب عبازر رو تبعید کردن به روزه، چون آقایش در زجره جون طاقت نیاورد رفت در روزه، اونقدر پیش آقایش بود تا آقایش از دنیا رفت خدمتش کرد. دیگه گفت مثلا بگه که بله این دیگه به درد نمیخوره، اینو دیگه گوشه گذاشتن دیگه، نخیر. عب به تعبیر حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود العبدو، که ما در تعبیر فارسی خودمون میگیم غلام، نوکر. حالا اصطلاح خیلی لفظ نوکر شریف نیست، این لفظ خوبی نیست، غلام خیلی شریفه، خیلی لطیفه. غلام که در چیز خودمون میگیم، که امام صادق فرمود العبدو عبد غلام، و ما فی یدهی کامل مولا، عبد و غلام و اون چه که در دست اوست، اون چه که در حیطه قدرت اوست، همه مال آقاش. یعنی هیچ اختیار از خودش نداره، مطلقا از خودش سلب اختیار کرده، آقا من هیچی نمیدونم. ولذا جناب حضرت اویس غلام پیغمبره، یعنی اون چنان غرق در جناب رسول الله هست که هرچی آقاشیشون هست، با این که تو جنگم نبود، در جنگ احدم نبود، شاید در یمن بود، از یمن تا مکه 1000 فرسخ راهه، هیچ کس هم بهش خبر نداد، اما همون لحظه ای که پیغمبر دندان مبارک خاصش در جنگ احد به توسط سنگ ابی سفیان میشکند، ایشون هم همون لحظه میگه منم دندون نمیخوام. اینها حساب داره. این حرفا رو میشنوید مبادا اینکه بله از این شب بری حالا بگی که من این حرف رو در جلسه زدم، بنده خدا آمده که آقا پس این طوری که از غم زدن خوبه، آقا تو رو به خدا تو غلام حسین بشو، تو غمه میزنی هرچی میخوای بزنی بزن. یعنی اون چی که تو و ذات تو و اراده تو و اختیار تو و علم تو و زندگی تو و حیات تو یک سر سوزن به غیر از اون چی که حسین کرده تو نکن. اگر اینجوری شدی هر کاری میخوای بکنی بکن، روز عاشورا خود تو بکش، آخه غلام بشو، آخه حالا بیا غمه تو بزن. حالا هر کاری میکنه، حالا بله میشه یک اعتقادی داشته باشی روز عاشورا، آخه این باید اون حرف رو فهمید، این حرف نشنیدن آقا خیلی کار خراب میکنه، همیشه کار خراب میکنه. تا یه حدیثی، تا یه جمله، تا یه چیزی آدم میبینه میگه بله. خب جناب عبید رو دیدید که زد دندانشو شکر؟ خب ما هم میخواییم به خاطر احترام به امام حسین بزنیم سر خودمون بشکنیم. آخه آقا شما عبید بشو، آقا عبید که تمام عارفان در پیشگاه او زانو زدن، اونجوری عوض بشیم اون وقت بله بفرد با خودت باش. اما اون شدن آقا به این آسانی که نمیشی. جناب حضرت امام صادق فرمود العبد و ما فی یده کان لمولا. یه وقتی این حدیث رو آقای فقیه میبره در باب عبد و به اسلام مولای در فقه بحث میکنه، که ما یه کتابی در فقه داریم به نام کتاب العبید و الامام، که مردان عبد و زنان عمه، چون عرب زنهایی که کنیز باشن رو میگه عمه و مردایی که کنیز باشن رو میگن عبد، و اون معنای لطیف داره. این یه معنای فقهیه. معنای شریف عرفانیش اینه که العبد و ما فی یده اونچنان کامل مولا که هیچ از خودش اختیار نداره. یعنی عبد فانی در مولا. شما مولا رو میبینی عبد میبینی، عبد میبینی آقا رو میبینی. به تعبیر اون عارف فرمود مثل این شیشه اونچنان صاف را که آب درش میریزی، آب رو نگاه میکنی میبینی شیشه، شیشه رو نگاه میکنی میبینی آبه، اونچنان در هم فانی شدن. عبد اونچنان فانی در مولا باید بشود که اصلا گاهی به جایی که بفرمایی که عبد امیر المؤمنین بفرمای مولای امیر المؤمنین، تا این اندازه بالا میشه. جناب حضرت بقیت الله چون شأنی از شؤون حضرت جناب بقیت الله هست، حضرت عیسی چون شأنی از شؤون حضرت بقیت الله هست، ولذا جناب ابن عربی به ایشون فرمود که شما خاتم ولایت محمدی هست. خیلی عبارت شریفه، خیلی سنگینه. بعد خودش هم در اول فصولش فرمود که من ادعا ندارم که پیغمبر یا امامم، لست به نبی ولا امام، من امام و پیغمبر نیستم، ولیکن من وارث اونها هستم. العلماء ورثه الانبیاء، العلماء ورثه الاولیاء، من وارث حضرت بقیت الله هستم. خب ولی کسی که وارث حضرت بقیت الله اون چنان عبد حضرت بقیت الله حق داره که اسم آقای خودش رو بالای سر خودش هم بذاره، بگه منم خاتم ولایت محمدی هستم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی مجاهد این از باب فهم و به نعمت ربی که فحدثه، بفرمایید دیگران شاید بشون به کمالات انسانی که میخواهید برسن. اینی که عبد را مولا هم اطلاق میفرماین که در روز عاشورا چندین نفر مولاها به شهادت رسیدن، مولاهایی که موالی خود امام حسین، چندین غلام در خدمت آقا بودن که همین جون دیگه غلام سید شهدا شده بود. چه بزرگوار. بله بعضیا چقدر سبحان الله، بعضی از جون ها چقدر آمادگی پیدا میکنن. اینها از کجا میخورن؟ از اجدادشون هست. آقا تا یه خیلی به شما روی آورده فکر نکنه شما، بدون که بالاخره یا از پدرتون یا از اجدادتون از مادرانتون از اون بندگان خدا، بله تا یک نعمتی به شما رو آورده بلافاصله بر اونها یه فاتحه بخونید بدونی که از اونجا رسیده. حالا چه نعمتی به جناب جان رسیده، این این عزیز بزرگوار نوشتم که در خدمت ابوذر، ابوذر که شهید شده در ربض اون تو رفت خدمت امیرالمومنین، گفت آقا جان من دیگه انشاءالله به این دیاقت رسیدم که دیگه عبد تو باشم، رفت اونجا در خدمتش. آقا ما همینجا هستیم، هیچ جا نمیریم. بعد از جناب امیرالمومنین خدمت امام حسن مشرف شد، گفت آقا جان ما دیگه در خدمت جناب عالیم. بعد از اون آقا محضر مبارک جناب سید الشهدا مشرف شد و الحمدلله هم آمد در کربلا به شهادت هم رسید. شمشیر سازم بود، شمشیر تیز میکرد و خیلی هم کار رسید، خیلی جناب حضرت جام خیلی کار رسیده. قرار از کجا آمدیم که عزیز من باید اهل تحصیل باشیم، اهل تحصیل باشیم. باز برز رسوندم که چند بار تأکید میکنم چون روز بروز برای بنده خبرهای ناگوار هم این طرف اون طرف میان، برز رسوندم آقا عجله در کار نفرمایید، این رو ده ها بار گفتم بازم عرض میکنم عجله نکنید، بذارید این دست و بحث ها شما رو بپذه، شما پخته بشید، یعنی بنده با شما با همین ما در دست و بحث ها با هم پخته بشویم، حرف بشنویم، بذارید حرف ها در دلتون جا کنه و این خودش سیر عملی شما. بنده الان برای شما از طرف آقا سیر عملی گذاشتم، این فرمان ایشونه، این دستور ایشونه و امر مبارک ایشونه. فکر نفرمایید که یک آمدن و رفتنی منتها الان در نعمت هستیم، شاید به عمق این نعمتی که الان داریم توجه نداشته باشیم، انشاءالله توجه دارید، لطف میفرمایید. الان در سیر عملی هستید سرور من، شما یه چیزی میشنوید از عملی، مثلا این باور کتابایی را، چیزایی را، فرمایشاتی را میخونید و دیگه فرمایشات پیش میاد، دهن آب میفته و خیال میکنید که بله حالا اون ذکر، اون ذکر، اونجا، اونجا. علم ذکر بزرگترین، بزرگترین ذکر نظام هستی، علم، 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 فهم عالم ذکره، عقل دارد به واقع عالم میرسد، ذکرد، ذاکرد، عالم مذکورشه و تعقلش ذکر اوست و جناب عاقل ذاکره. اون کسی که قوه خیالش داره تطهیر میشه، چون همینجور دم بدم آدم علم که تحصیل میکند قوه خیال داره یواش یواش تطهیر میشه، از پندار بافی ها در میاد، از دلنگ باز بودن داره در میاد، اون وقت قوه خیال ذاکره، تخیل او ذکرشه، متخیل او که نظام هستید به ظاهر و به اشکال اینها مذکورشن و تا انشاءالله درست میشه. بعد میبینی خواب عالم میبینی، خواب اشیا میبینی، خواب آب میبینی، خواب صور میبینی، اینها همه میشود نتیجه ذکر شما. بعد قوه وحی ذکر میخواهد، ذکر قوه وحی علم اوه، توهم اوه، ایشون با توهم کند مفاهیم جزئیه را، و ذکر قوه عقل تعقل اوست در نظام هستی که قرآن دستور تفکر در عالم رو داد. تا انشاءالله اینها باید قوی بشه، باید قوت پیدا بکنن که تا به لطف الهی قلب بتونه در مقام شهود همین حقایق رو به شهود بنشینن. آخه ما که از این عالم در نمیریم، آقا که یه وحدت عددی در اذهان هست و چیزهایی میپنداری. بعد انشاءالله در مقام شهود قلبی اون چرا که به تعقل و به تخیل و به توهم و به احساس نشسته ایم، هر چرا که از راه حواس پنجگانه، از راه تخیل، توهم، تعقل گرفته ایم، انشاءالله همونها رو به شهود بنشینیم. راه غیر از این نیست عزیز من، آخه من شما رو اینجوری آفریدم. محصر باشید، هر کسی در هر کجایی، هر رشته‌ای که هستید بی‌ذوقی هم نفرمایید. مبادا این درس ها شما را از دانشگاهتون، از مدرسه‌تون، از کلاستون، از حوزه‌تون، از درس و بحثتون آقا مبادا بیاندازه. اونها را هم برای خودتون مقدمه حساب بفرمایید. اونها را باید بخونید آقا دیگه. اون کتاب‌ها را، اونها را بخونید. تمام علوم دانشگاهی همه انشاءالله که دارید حرف میشنوید، اونها هم به یک معنا فهم کلمات نظام هستیه. منتها توجه نداری، خداییش یک نفر پزشک در فهم این کلمه بدن انسانی کم داره کار میکنه و این چقدر شیرینه. و در تفکر چقدر به او کمک میکنه، دیگری در گیاه شناسی داره کار میکنه، اون دیگری در رشته‌های دیگر و و و اینا چقدر براتون کمک کاره که این درس و بحث ها در شما جا کنه. اینها را هم داشته باشید، اونها را هم داشته باشید، بی‌ذوقی نفرمایید، عجله نکنید. بازم برسوندم، بعضی از خبرها به من رسیده، خسته شدم یه مقداری. خانواده ها رو به هم نزنید، خانواده ها رو به هم نزنید. و این طور هم نباشه آقا، بنده هر کجا میرم، هر جای صحبتی کلاس اینا، زود راه نیفتی، اینا چیز میشه، خسته میشی، پخش میشی، تفرق حاصل میشه. اجازه بدید که در حتی حرف شنیدن از یک نفر هم تبهد داشته باشه، تفرق باز خسته تو میکنه. این مطلقا همه جا قانونه، تعلقات کثرت با وحدت نمیسازه. حرفای گوناگون شنیدن ولو از یک نفر هم آدم رو خسته میکنه، آدم متفرق میشه. بعد یه جایی جلسه مثلا میشه، فرض کنید جای بنده در اون جلسه نباشه و برم اونجا یه حرفایی رو در اونجا بشنوم، یه حرفایی رو قبلا شنیدم، اینا رو میخوام با هم جمع کنم، نمیتونم. الان خیلی این درس این خیلی الان برای شما مهمه. هر چه عزیزان میتوانید و جان دارید در این مسیر معرفت نفس کارهای دیگرتون رو برسید، زندگیتون رو خراب نفرمایید. خانم ها هستید، آقایانتون رو گرفتار نکنید. آقا هستید، خانم هاتون رو گرفتار نفرمایید. بچه ها پدر میخوان، خانم شوهر میخواد و شوهر مرد میخواد، خانم شوهر میخواد و شوهر زن میخواد. اینها رو خدا قرار داده. به هم نزنید، به هم نزنید کارها. اجوری نکنید آقای چهار روز کلاسی درسی بحثی منبری یک دفعه علو بگیرید و شعله بگیرید و به آقا فلون کس بله رفته فلونجا تو خونه نشسته با و کارهایی داره میکنه و پدر مادر میشه آقا کیه، ولی اینو صمدی اینا رو خودشون کرده. آقا بیچاره صمدی بدبخت، خودش هنوز خل نشده تا خل کنه. بله این یه مقداری آقا بعد تموم میشه، به اسم آقا تموم میشه، بعد ضربه تکوینی میخوری. اون خطرهای اونوری رو هم بنده میبینم، اونها شما رو ضربه میزنه. یه کاری ناشایست بی خود انجام بدین و خدا اینا کرده، این آقا که در جریان نیست مثلا و کاری نداره، و یه وقتی به اسم آقا تموم کنیم، پدر ما، مادر ما، زن ما، همسر ما، فامیل ما، فرزند ما، اینا رو بگم بله اینجوری شد، تکوینن میخوری. تکوین آدم میزنه. و بترسید از ضربه های نظام تکوین، خیلی خطرناکه. ناخودآگاه میبینی آدم ضربه های سنگین میخوره و از کجا هم میخوره خودش هم نمیدونه. حواستون رو جمع بفرمایید، به هم نزنید. در هر کجا هستید اونجا رو با تمام قدرت پیش بروید. یعنی اگه محصل دبیرستانی باید در اون محیطتون بهترین درس خون باشید که بگن آقا بعد اینایی که معرفت نفس میگن الحمدلله درس خوندنشون هم خیلی خوبه. دیگه نگن که آقا معرفت نفس رفته و یه آقای حرفایی میزن اینا دون اصلا میخوام دیپلم بگیرن نمیدن، دانشگاه میخوام برن نمیدن، نمیدونم حوزه اصلا درس میخوام بخونن نمیخونه. اینجوری که کسی نفرمون و چقدر ما عید کردیم، ناله کردیم. اون درس ها رو داشته باشی، اون درس ها انشاءالله مقدمه قرار بدید، سرپل قرار بدید برای فهم این حوایت، اونم یه پل شما. منطقه بلکر آقا جان با درس بخونی فردا کس میخوایی، کاتبی میخوایی. امروز اجتماع طوری شده برای کوچکترین چیز اهل علم میخوان، حقم دارن، جاهل نمیشه، درس نخونده نمیشه. کسی که درس نخونده فقط همین بیل بگیره بنده خدا بتونه مثلا زحمت بکشه کارهای اجتماعی رو انجام بده، البته ممنون شونم هستی، دستشونم میبوسی، دست کارگریه، دست عبادته، دست خیره و دست سعادته، دستشونم میبوسی، حرفی نداری. اما به هر حال الان مسیر علم شده در تمام امور. طوری بفرمایید که آقا همون حرف امام صادق را از آقا به شما عرض میکنم، نه از بنده، چون من شنیتی ندارم، که آقا امام صادق به اصحاب، به دوستان اینا فرمود آقا این دوستیتون با ما یه جوری باشه که مدیر سربلندی ما باشی. مردم وقتی شما رو ببینن بگن به 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 امام صادق عجب چیزای تربیت کرده، نه اینکه ببینن بگن بله اینا رفتن در مسیر آقای حسن زاده قرار گرفتن و نه خیر خونه رو به هم زده، منطقه رو به هم زده، مدرسه رو به هم زده، درس نمیخونه، کار اینجوری نباشه آقا. و خلق را حق ببینی، چه کار دارید به امور مردم؟ و و بگذارید مردم به کار خودشون باشن. خدا در نظام عالم داره خداییشو میکنه، به من و شما کاری ندارید. شما به کار خودتون باشید، به دلسوزی بندگان خدا هم باشید. به هر حال حرف آقا، حرف خیلی باید حرف بشنوید که یه وقتی خدا اینا کرده انحراف پیش نیاد و تمام این گرفتاری هایی که الان در بخش عرفان و نمیدونم سیر سلوک داریم و چقدر میترسیم از دستورالعمل دادن ها، چقدر ترسم داره که چی پیش بیاد چی بشه و چقدر دستورالعمل ها حجاب میشه و چقدر چهله ها حجاب میشه و چقدر ذکرها حجاب میشه، اینها هم حجاب میشه. بله نقص عجیبه، هزاران پیچ و خم داره که اگر آدم جام بکشه، جام به لب بیاره، ده ها پیچ و خمش رو یاد بگیره، بازم این نفس مثل اون فنبازی که در میدان ورزش چجوری هر فنی که استاد به زیر دستانش یاد میده و در نهایت یک فنی رو برای خودش نگه میداره که اگه یه وقتی کار به جایی بکشه بتونه با اون فن اون رو بزنه. نفس اینجوریه. اگر ما به هزاران فنش آشنا بشویم، بالاخره ایشون یک فنی، ده فنی، هزار فنی برای خودش نگه میداره. حالا ایشون اینقدر زرنگ و قوی هست که داره، اینقدر داره که به وقتش میبینی تو چهره، تو سیر سلوکه، تو چهره میاد زمینش میزنه. به این کم نبود. و بخونی تاریخ رو ببینی چی در این رابطه ها داشتی و چه پیش آمده. ولی خیلی پیش آمده داریم. به مکاشفات نمیشه اطمینان کرد. به کسی که فقط صرفا یه چند تا خواب دیده نمیشه آدم به او یقین حاصل کنه، یه چند تا مکاشفه ظاهری داشت نمیشه یقین حاصل کرد. دیدیم و چیزها هم شنیدیم. اجازه بدید که حرفا پیاده بشه برای شما. الان این روند خیلی برای شما کار میرسه که توحد در این سیر پیدا بفرمایید تا انشالله به کمال انسانیتون به حرکت تدریجی آهسته آهسته خداوند بر عزتتون بیافزاید. امروز هم یه مقداری روزه شده و الحمد